پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت.
سلام سرزمین اومد ایران، دروغ عشق من ای خاک من ایران، بروش قیلتم را تو دم آمدم، کنار تو شکوهی بی همانندم.
سلام سرزمین پاک من ایران، درود ای عشق من ای خاک من ایران، خروش غیرتم با تو دماوندم، کنار تو شکوهی بی همانندم. درود ای سرزمین پاک من ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان، حجت یوسفی هستم همراه با شما در راهی که رفتیم. راهی که رفتیم برنامه‌ای است که می‌پردازه به دستاوردهای علمی دانشمندان کشورمون در 40 ساله گذشته از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران. پژوهشگران پارک علم و فناوری پردیس با طراحی و ساخت دستگاه همودیالیز برای جداسازی اوره و کراتین از خون بیماران کلیوی، نام ایران را در لیست کشورهای دارنده دانش فنی تولید این دستگاه ها قرار دادند.
غیرت ایرانی با دانش و تعهد آمیخته میشه، کارهای بزرگی انجام میشه. ساخت تجهیزات دیالیز با قیمتی کمتر از نصف بازار جهانی.
همین قطعه با قیمت مشابه 120 تومان از کشور چین وارد میشد که الان ما این قطعه رو با همون کیفیت بلکه بیشتر با کمتر از نصف قیمت، یعنی شاید 50 تومان داریم به دست هلال احمر میرسونیم. تونستیم مقدار قابل توجهی از واردات این قطعات از کشورهای چین، ژاپن، کره جلوگیری بکنیم.
60% تولیدات این شرکت صادر میشه.
ترکیه، کشورهای حاشیه، خلیج فارس، کشورهای آسیای میانه. ظرفیت سالیانه ما 6 میلیون سوزن فیستولا، 8 میلیون ست دیالیز، 4 میلیون صافی دیالیز هست.
تصویر سوزن فیستولای ما که میایم روش میبینیم هیچ ایرادی نداشته باشه، پرز نداشته باشه.
مونتاژ مکانیکی خطای انسانی رو کاهش و راندمان تولید رو افزایش میده.
همین باعث میشه که ظرفیت سالانه تولید ست دیالیز 8 میلیون در سال باشه.
اولین در خاورمیانه، سومین در آسیا و نهمین در دنیا.
خواستیم به این اثبات برسیم که ایرانی میتواند.
120 نفر به طور مستقیم و 1500 نفر به طور غیر مستقیم شاغل شدند.
وقتی که برچسب ساخت ایران رو روی اینا میبینیم خستگی هممون در میره.
تنها خواهش کوچیکی که من الان از مسئولین دارم اینه که وارداتشو متوقف کنن.
حالا مهمترین کار این شرکت تولید فیبر ممبران، مهمترین بخش تجهیزات دیالیز که در انحصار آلمان بود.
یه سری ممبرانایی هستش که روش یه چیزی بالغ بر میلیون ها منفذ روش وجود داره. این منفذ‌ها به طوری طراحی شدن که مواد مضر داخل خون رو از خودشون عبور میدن.
با تولید این محصول هایتک قیمت این صافی از 13 یورو
به 7 الی 8 یورو برسونه.
بیشترین تولیدات این کارخانه بستان‌های گیلان و مازندران، تهران، مرکزی، اصفهان، آذربایجان‌های شرقی و غربی و خراسان رضوی و استان هرمزگان صادر میشه.
ایالات متحده آمریکا، آلمان، ژاپن، ایتالیا از مهمترین کشورهای تولید کننده و دارای دانش فنی این محصول هستند که با عرضه این دستگاه از سوی محققان کشور، ایران جزو کشورهای دارنده دانش فنی این محصول قرار گرفته است. وقتتون بخیر باشه همراهان خوب رادیو جوان و همراهان من در راهی که رفته این. در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای علی عبدی، عضو کنسرسیوم دیالیز ایران. جناب آقای عبدی سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما بخیر. عرض ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. عرض ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه گرانسنگ شما.
سپاسگزارم جناب آقای عبدی از اینکه همراه شدید با ما در راهی که رفته ایم. آقای عبدی، در مورد بومیسازی و تولید تجهیزات دیالیز در کشور برای ما بگید و اینکه تا چه حد ما میتونیم پاسخگوی نیاز کشور باشیم زمینه دیالیز.
بله حتما، خدمت شما عرض کنم که جناب آقای یوسفی، ما از سال 1370 کشور ما در واقع آغاز به بومیسازی تکنولوژی و فناوری تولید ملزومات و تجهیزات دیالیز رو انجام داد و شروع کرد این کار رو، و خب از نقطه صفر در واقع با صافی دیالیز که در واقع ما اون رو به عنوان یک قلب فرایند یا پروسه درمانی دیالیز میدونیم آغاز کرد، و در سال 1381 عملا ما از لحاظ تامین نیاز داخل کشور به خودکفایی رسیدیم.
بله.
و البته خب این ملزومات و تجهیزات متنوع و گوناگون هستند، یکی پس از دیگری وارد جرگه تولید در کشور شد و به حمد الله و با توانمندی که در داخل کشور وجود داره و حمایت مسئول کشور، ما در حال حاضر کاملا در این زمینه خودکفا هستیم. 11 تا کمپانی و شرکت داخلی الان به طور بالفعل و عملیاتی در حال تولید این تجهیزات و تکنولوژی هست.
بله، خدا رو شکر میکنیم. آقای عبدی، برای شنونده های راهی که رفتیم لطفا بفرمایید که دستگاه هایی که در کشور تولید میشن آیا به خارج از کشور هم صادر میشن و ارزاوری دارن برای کشور؟
بله، ما به رس قاطع و از روی اطلاع دقیق من خدمت شما عرض کنم که ما در منطقه قطب در واقع تولید هستیم در صنعت ESRD یا صنعتی که مربوط به بیماری پیشرفته کلیوی هستش.
بله.
و سوابق صادراتی ریکورد شده و در گمرک ما موجود هستش. ما صافی دیالیز رو به کشورهای اروپایی حتی صادر کردیم. در خصوص ماشینالات مربوط به تولید این ملزومات رو هم ما صادرات داشتیم به کشورهای توسعه یافته و کشورهای اروپایی. البته خب تو بعضی از اقلام این توانمندی بسیار واضح هست، چون اغلب این شرکت هایی که الان در حال تولید هستن در واقع گواهینامه CE دارن که اجازه صادرات به کشور اروپایی میده. ISO 13485 رو صاحب هستن که بیانگر در واقع یک نظام کیفیت تحت نظر و تحت نظارت هست در این شرکت ها. بعضی از اقلام نه، هنوز ما بحث صادرات رو نداریم، تازه داریم بومیسازی میکنیم. مثلا تو بحث ماشین دیالیز خب یک تکنولوژی بسیار پیشرفته هستش که خب به حمدالله الان یه شرکت، دو تا شرکت هستن که دارن کار میکنن. یک شرکت که به صورت عملیاتی اصلا محصول رو بده به بازار و در حال در واقع بازاریابی هستش.
بله.
و در کشور داره استفاده میشه. در خصوص ملزومات و تجهیزات مصرفی کاملا این قابلیت وجود داره، ریکوردش هم وجود داره و واقعا ماهی افتخاره. من اینو مورد تاکید قرار بدم مجددا که ما در منطقه، چون من حداقل کشورهای منطقه رو به صورت کامل و جزئی در این صنعت رفتم.
بله.
بررسی کردم، ما قطب در واقع صنعتی هستیم در منطقه در زمینه بیماری پیشرفته کلیوی.
آقای عبدی، به نظر شما ما کی میتونیم که دیگه جزء کشورهایی باشیم؟ حالا من توی متن‌های برنامه خوندم که امریکا، آلمان، ژاپن و ایتالیا کشورهای تولید کننده ای هستن که در زمینه تجهیزات و دستگاه دیالیز بسیار فعالن. ما که میتونیم به جمع اینها بپیوندیم و انشالله پیشی بگیریم از اینها.
ما با کمال افتخار باید عرض کنیم که انجام دیالیز در کشور کاملا رایگانه، یعنی بیماران دیالیزی یک ریال بابت درمانشون پرداخت نمی کنند.
جزء بیماری های خاص به حساب میاد.
بیماری خاص هست و کاملا حاکمیت در واقع خودش رو موظف به ارائه خدمات میتونه. ما نرخ رشد دیالیز در کشور در حال حاضر چیز حدودش بین 6 تا 7% هستش.
بله.
و البته خب به دلایل اعتقادی و فرهنگی که ما داریم، ما اهدای کلیه هم زیاد داریم، بیش از نیمی از کسانی که دچار نارسایی مزمن و پیشرفته کلیوی میشن به سمت پیوند هدایت میشن، اینا کلیه دریافت میکنن. ما شاید جز معدود کشوری هستیم که نرخ پیوندمون بسیار بالاست، با کمال افتخار البته این قسمتش افتخارآمیز هستش. البته ما امیدواریم که در طب پیشگیری و در واقع در سلامت پیشگیری اتفاقاتی صورت بگیری که اصلا ما شاهد بیماران دیالیزی در کشور نباشیم.
سطح اول پیشگیری
تجهیزات که در واقع ما کی به این جرگه تولید کنندگان ملحق میشیم، باید عرض کنم که همین الان ملحق شدیم. ما در 5 قلم مصرفی مطلقا وابستگی نداریم به ورس قاطع. ما الان بیش تولید داریم، یعنی ما این توانایی وجود داره که صادرات انجام بدیم، ولی بالاخره به خاطر اتفاقاتی که در تحریم صورت گرفته سیاستگزاران کشور تصمیم گرفتن که فعلا در واقع ذخایر استراتژیک رو در کشور تامین کنن و بعد اجازه صادرات بدن. البته در سنوات قبل ما کاملا سابقه صادرات داریم، این کاملا قابل اثبات هستش. و از لحاظ ماشین دیالیز خب الان تولید کننده در کشور هستش که با کمال افتخار این کار انجام داده، مایه مباهات این کشور هستش. و ما عملا یک قام جدی و یک قدم جدی رو این زمینه بود برداشتیم که خودمون رو در لیست تولید کنندگان ماشین دیالیز قرار دادیم. خب بعد بحثای کیفی ممکنه مطرح باشه و من یقین دارم که با گذشت زمان و دستیابی به تکنولوژی بالاتر، کیفیت رو هم به معنای واقعی در خصوص ماشین‌های دیالیزی بهش خواهیم رسید.
بله. و من فقط این رو به شنونده بگم که فناوری تولید دستگاه دیالیز بسیار پیشرفته است و اینکه فناوری ساده‌ای نیست، ولی این که در واقع پژوهشگران و دانشمندان کشورمون به این امر دست پیدا کردن بسیار غرورانگیز و افتخارآمیزه. اگر که مایل هستید راهی که رفته ایم رو در فضای مجازی دنبال کنید، میتونید از طریق نصب پیام‌رسان ایرانی سروش روی گوشی های تلفن همراهتون به راحتی و با سرعت بالا و با کمترین هزینه ممکن این کار رو انجام بدید. بسیار سپاسگزارم که همراه من بودید در راهی که رفته ایم. سالم و تندرست و سرفراز باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خب کدوم رو بدم؟ دوغ آلیس نراشو بدم، هشکی ها بدم، سنتی بدم، با اشعیر آلیس نیموشو بدم، بلوشو بدم، استوایی بدم، سادشو بدم، کدوم رو بدم؟ همشونو میتونیم با یک قیمت استثنایی تو حراجستون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر
رفاه حراجستونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه 2 تا 3 روز حراجستون، ماهی 6 روز حراجستون، 28 مهر تا 3 آبان بریم حراجستون فروشگاه رفاه، خرید برای 1 ماه، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
We'll be right back. 8:46 پخش رادیو جوان و شب بخیر به شما میگیم، دعوتتون میکنیم همراه بشید با 442.
اخراج باید بکنه اونجا، حالا داور بازی رو دنبال میکنه، بهتون نمیتونه گل نشه و گل میشه.
یه موقعیت داری پشت خط دفاعی، فرصت داره گل دوم، تمومه گل رو میزنه.
4-4-2
این زمینه روی خط دروازه، روی دروازه.
از متن تا حاشیه فوتبال
در
4-4-2.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شب شما بخیر شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش و دوستان فوتبال، علاقمندان برنامه 442 رادیو جوان. امیر حسین بابازاده هستم. امشب انشالله به امید خدا 75 دقیقه رو با هم دیگه گپ فوتبالی میزنیم و در مورد ماجراهای مختلف فوتبالمون، لیگ برترمون، لیگ یکمون، تیم ملیمون، تیم امیدمون، در مورد همه ماجراها و موضوعاتی که مربوط میشه یه سرش به فوتبال ما انشالله با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. 3-4-0-8-8-1 برای پیامک همون خدمتونه و خوشحال میشین که نظراتتون رو در مورد اتفاقات مختلف فوتبال ایران برای ما هم ارسال بفرمایید. عرض کنم که بازی استقلال و پارس جنوبی جمع تو ورزشگاه آزادی فعلا متوقفه به دلیل خاموش شدن یکی از پروژکتورها و همچنان داور بازی کار رو متوقف کرده. نگه داشتید تماشاگران، من خدا تو سرما دارن هم اینجوری بالا پایین میپرن که خودشون رو اینجوری گرم کنن و منتظریم ببینیم که تکلیف چی میشه، بالاخره داستان به چه صورتی خواهد شد. پروژکتورای یکی از پروژکتورها الان نمیدونم چه شکلی شده، کسی پاژ روسی میگذاشته یا اونجا سیمه اتصالی کرده بوده، این بارون بی موقع خلاصه کار دست ورزشگاه آزادی داده، نمیدونم. آقای مهدی سیفی سلام، بر شما شب بخیر.
به نام خدا. سلام میخوام بابازاده،
قربونت برم.
دوستان عزیز شنونده، خوشحالم که این سعادت نصیبم شد که در استودیوی برنامه در خدمتتون باشم. بله، بازی استقلال و پارس جنوبی جمع به خاطر که یکی از پروژکتورها قطع شده، داستانش ادامه دار شده مثل که بعد از اون بازی جام حذفی مقابل گلی ریحان بود دیگه، نه؟
بله،
که بازی مدت‌ها طول کشید و دوباره شروع بشه. حالا این مشکل به ورزشگاه آزادی
بازی کنو سرد میشن الان با این اوضاع احوال، نمیدونم چه جوریه.
نمیدونم حالا پروتکل برگزاری مسابقات در لیگ‌های حرفه‌ای چی هست، همچین مواقعی چی کار میکنن، یا بازی رو تعطیل میکنن، نیمه تمام میگذارن، اطلاع ندارم. اما اینکه به هر حال این ورزشگاه هم حالا دچار این مشکل شده، امیدوارم که حلش بکنم و دیگه خیلی بیشتر از این طول نکشه، مخصوصا هوادارانی که توی ورزشگاه هستن. بازی هفته 8 امروز برگزار شده، چند تا نتیجه جالب هم به دست اومد. همه دیدن که پرسپولیس 5-0 در بوشهر شاهین شهرداری بوشهر رو شکست داد. ماشین سازی و نفت مسجد سلیمان 0-0 مساوی شدن. نفت مسجد سلیمان دلو باخت نداشته ظاهرا.
بله،
پیکان 2-1 زباهن رو برد، همون نتایج ضعیف زباهن ادامه داره. اما خب سپاهان جالب بود که در اصفهان 0-0 مقابل سایپایی متوقف شد، که سایپا هفته قبل لیگ 4-0 باخت به استقلال. فولاد 1-0 نساجی رو برد. نتیجه جالب این هفته اما شکست تراکتور سازی تبریز در مقابل صنعت نفت آبادان در آبادان بود، که اولین باخت این تیم پرهزینه لیگ برتر بود، که به هر حال نمیشه خیلی روی این حساب کرد که هیچ تیمی نبازه توی دوره‌ای که داره در لیگ حضور پیدا میکنه. الان هم که استقلال 2-0 جلو از پارس جنوبی جمع، ببینیم آیا شرایط بازی ادامه پیدا میکنه. به نظر میاد که مقدار زمین روشن هست، اما برای
بله.
دید بازیکنان کافی نیستش که داور اجازه بده که بازی ادامه پیدا کنه. امشب در خدمت ما خواهیم بود و صحبت خواهیم کرد در مورد مسائل فوتبال کشورمون و هر اتفاقی که در این فوتبال میفته.
با امید خدای بزرگ. آقای سیفی یه مروری نتایج بازی های نفتی لیگ برتر رو انجام میدید بزحمت تا
بله عرض کردم که نتایج رو گفتم خدمت دوستان. این تنها بازی که باقی موندم استقلال هستش که
ببینیم آخرش تکلیف چی میشه.
تکلیف چی میشه با تعجب این که برق یکی از پروژکتورها قطع شده و به نظرم نمیرسه که بشه به این راحتی درستش کرد. داور یه تعریفی داره از نور زمین، همینطور برگزار کننده ها اگر این اتفاق نیفته فکر نمی کنم بازی رو انجام بدم. فکر می کنم معمولا تو همچی شرایطی همچی اتفاقاتی که میفته بازی رو نیمه تمام میگذارن، از همون دقیقه که بازی متوقف شده تو بازی مجدد دوباره تو تیم میان بازی میکنن. الان طبق روال قانونی دقیقه 90 بازی است، اما فکر می کنم نزدیک 10 دقیقه یا 15 دقیقه هستش که برق ورزشگاه قطع شده و فکر نمی کنم حالا به این زودی هم درست بشه. بازیکنان یه دو تیم هم استفاده کردن از فرصت، دوباره رفتن در کنار مربیانشون و دوباره توصیه‌هایشون رو شنیدن. شاید خیلی تو نتیجه تاثیر نداشته باشن، اما آسیب‌های بدی اتفاق میفته بعد از دوباره بازی کردن، بدن بازیکن‌ها سرد شدن و همینطور ممکنه تماشاگرانی که در ورزشگاه هستن بخاطر سردی هوا سرما بخورن. حالا بعد ببینیم چه اتفاق میفته. اگه بتونیم با ورزشگاه آزادی و دوستانمون اونجا باشن باشون صحبت بکنیم هم خوب هستش در این مورد.
بسیار عالی. خیلی خوب، 53 دقیقه و 20 ثانیه ساعت 8 شب رو پشت سر گذاشتیم. اینجا ایستگاه رادیوی جوان هست و این برنامه زنده و مستقیم 442 که تقدیم حضور شما دوستان میشه.
خدمت شما. حالا تا این بازی دوباره شروع بشه بتونیم لحظاتش براتون گزارش بکنیم و ارتباطمون برقرار بشه، من چند تا خبر رو خدمتتون عرض بکنم. جدیدترین رنکینگ که فیفا اعلام کرده در مورد تیم‌های برتر فوتبال دنیا، تیم ملی فوتبال کشورمون در رده 27 قرار گرفته، اما 4 پله سقوط داشته در این رده بندی. به نظر میرسه بعد از باختی که مقابل بحرین داشتیم این سقوط نصیب ما شده. البته یه سری شرایط کلی رو در نظر میگیرن، تمام رده های سنی فوتبال لیگی که برگزار میکنیم، حتی لیگ های پایین تر اونها همه رو بررسی میکنن، بعد در رنکینگ به تیم ها امتیاز میدن. توی این رنکینگ جدیدی که در ماه جاری میلادی اعلام شده، ایران و کره جنوبی با سقوط روبرو بوده، اما ژاپن با صعود مواجه بوده و استرالیا سر جای خودش مونده، ضمن اینکه قطر و عربستان هم بیشترین پیشرفت رو داشتن، اما امارات خیلی سقوط کرده در این رده بندی و رفته پایین تر در رنکینگ فیفا. در رنکینگ کلی هم هنوز بلژیک در صد قرار داره، فرانسه تیم دوم هستش، برزیل سوم هست و اینها هنوز جایگاهشون تغییر نکرده به اصطلاح بعد از جام جهانی و مسابقاتی که برگزار شده. عرض کنم خدمتتون که برای بازی دیدار تیم ملی فوتبال کشور مقابل قطر، مقابل عراق هم یک تصمیم عجیب گرفته AFC، یک داور اردنی رو برای این بازی قرار دادن. قرار بوده که اگر ما با تیم‌های عربی قرارش بازی بکنیم، داور عرب زبان برای این بازی‌ها در نظر گرفته نشه، که حالا ظاهرا فدراسیون فوتبال کشور هم داره اعتراض می‌کنه به این مسئله که داور غیر عرب زبان برای این بازی در نظر بگیرن. یه اتفاق خوبی برای فوتبال کشورم افتاد، آقای مهدی مهدوی کیا به عنوان عضو یک نهادی در فوتبال انتخاب شده به نام IFAB که نظارت میکنن بر برنامه‌ها و آینده نگری‌های فوتبالی در جهان، همینطور در قاره آسیا. اولین جلسه‌اش هم برگزار شد و آقای مهدوی کیا در این جلسه حضور پیدا کرده. امروز تیم پرسپولیس تونست اصلا تیم شاهین بوشهر رو شکست بده و نکته جالبی این بود که علی علیپور که از ابتدای فصل نتونست در لیگ برتر گلزنی بکنه برای پرسپولیس، تونست این بازی 3 گل به ثمر برسونه، رکورد مهدی طارمی رد بشه و برای اولین بار بوده که در یک بازی برای پرسپولیس تونسته 3 گل به ثمر برسونه. بازی دو تیم استقلال و پارس جنوبی جمع هم دوباره آغاز شد. نمیدونم حالا پروژکتور
سرد شدن دیگه بازیکن ها، بنده خدا این هم
پروژکتور روشن شد، زمین که به نظر روشن‌تر شده،
زمین که روشنه. حالا نمیدونم اونجا واقعا حالا چیکارش کردن،
دستشون در نکنه، سیمر لحیم سیمو لحیم کردن احتمالاً برق دوباره بس شد. یا اون بنده خدایی که پاشو رو سیم گذاشته رو پیدا کردم و تونستم بازی رو دوباره
نای شیخ دیاباته هم بالاخره ما چشمون به جمالش روشن شد. بله عرض کنم خدمت با سعادت شما که آقای منوسن انصاری فرد مدیر عامل محترم باشگاه پرسپولیس به شدت از فدراسیون و سازمان لیگ انتقاد کرده، گفته همه شرایط برای پرسپولیس چیده شده، بعضی از تیم‌ها شرایط برایشون خیلی ایده‌آله و در مورد بلیت فروشی و این حرفا گفته خیلی ها متضرر شدن، بلکه رقبای ما منتفع شدن، ما همه ضرر کردیم و این داستان ها. و گفتن چرا بعضی تیم‌ها تا زمان بازی امکان بلیت فروشی دارن اما ما نداریم، چرا همون تعداد همونو تعداد بازی خونگیشون در روز تعطیل 4 برابر پرسپولیسه؟ گفتن لازم باشه من مستندات ارائه میکنم. و خدمتتون عرض شود
این قضیه شکایت ها خیلی زیاده در فوتبال دیگه. الان شما صحبت های آقای انصاری فر رو خوندید، از اون طرف هواداران استقلال نامه برای نمایندگان مجلس فرستادن که خیلی هم روی نامه
آقای خبیری هم امروز حالا اگه به تیم ارتباط بگیریم باشون، مقایم آقا باشگاه پرسپولیس، ایشون هم یه در واقع متن روی پست رو خیلی تند منتشر کردن برای آقای دکتر عارف. آقای دکتر عارف تو مجلس، نماینده محترم مجلس، گفتن که نامه جمعی از هواداران استقلال مورد توجه جدی فراکسیون امید قرار میگیره و شخصا با مسئولان مربوطه در این زمینه صحبت خواهم کرد. حالا این موضوع باعث شده که آقای خبیری یه موضع خیلی تندی گرفتن و عرضم خدمت شما که به حال اگه بتونیم باشه امشب باشون ارتباط بگیریم ببینیم که ماجرا چیه و به هر حال خودشون
توضیح بدن. حالا دامنه اعتراضات و شاکی بودن اینها در فوتبال ما هر روز داره بیشتر میشه، یعنی به جای اینکه فوتبال ببینیم از این مجموعه فوتبالی کشورمون، بیشتر نامه‌نگاری و شکایت کردن و نمیدونم این که به حال حق ما ضایع شد و همه جای فوتبال اون هست. شاید اگر از همون روز اولی که این لیگ برتر راه اندازی شده بود همه شرایط یک لیگ حرفه‌ای رو براش تعریف کرده بودی، فقط به فکر راه اندازیش نبودیم که این هنوز هم ادامه داره، یعنی فقط به فکر هستیم که راه انجام بشه دیگه، برای هر شکلی انجام بشه. اگر اونها رو رعایت کرده بودیم این همه حواشی در فوتبال کشورمون وجود نداشت. مثلا خیلی از این تیم‌های مطرح فوتبالی که شما اصلا استقلال پرسپولیس همش در حال انتصاب هستن آقای بابازاده، مثلا توی یه هفته می‌بینی 6 نفر توی این تیم‌ها منتصب شد توی